أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدي بصاحة قدسي آقا إمام زمان عليه السلام صلواتي نات بفهم. اللهم صل على محمد محمد عجل فرجه. یکی از سوالاتی که دیشب می‌خواستیم گفتگو کنیم راجبش به خاطر مباحثی که گفتگو کردیم پیش آمده بود، بعضی از سروران فهمودن که ما از وقتی این بحثای ماه مبارک رو پیگیری می‌کنیم ناامید شدیم و مثلا با خودمون میگیم مثلا خداوند توجهی به ما نداره و اینها، خصوصا این که گفته شده که اگر بلایی بیاد و این بلا منجر به سستی در رفتار و اعتقاد و اینها بشه، این یک عقوبت خداست و خودش یک عذاب اینها. اینو البته من یه تذکر کلی عرض میکنم، منتها هر کسی موظفه که بین دو پرتگاه خوف منجر به یأس، یک پرتگاه مثل یک جاده‌ای مستقیم که دو تا طرفش دو تا پرتگاه هن، یکیش خوفیه که به یأس منتهی بشه، اون طرفش پرتگاه دیگه‌ایه که رجاییه که به تکیه کردن به خود و بعد لاابالیگری منتهی بشه. این دوتا دو مسیر دوتا طرف انحطاط هست. آدم اینقدر یک حالت خوف درش غلبه کنه که بگه دیگه درست نمیشه که، یا اونقدر مثلا بگه ما امام داریم، خدای کریم داریم که فریب بخوره بابتش، ما غرک به رب کل کریم بشه. ما موظفیم هر مقداری مطلب میشنویم خودمون در این حیطه جایش بدیم. اگر یه وقتی فضای آدم میره یه جایی، ممکنه کرامتهایی از اهل البیت بشنوه، الطافی از خداوند ببینه که تو رواد داریم دیگه که خداوند یه کسی رو مثلا گفت خدای من بد کردم و همه گناهانشو بخشید، یا مثلا یک کاری کرد خداوند به واسطه اون کار تمام گذشته اعمال سیئش رو تکفیر کرد، کفر عنهم سیئاته. امثال اینها خب هم در سیره زیاد داریم، هم در آیات زیاد هست و هم در روایات فراوان داریم، که روایاتی که وقتی آدم توجه کنه ببینه عجب باب توبه باز، حق دستگیر، اهل البیت وایساده منتظر تا مثلا گناهکار بیاد به سمتشون. تاجو فهمیدین؟ یه بارم این روایتش خوندیم، فراوانه دیگه، یکی دوتا نیست، شاید آدم استقصا کنه این روایات رو به هزار تا هم بالغ بشه، بیشتر هم بشه، چه در اون جهت خوفش چه در جهت رجاش. که مثلا فرض بفهمند که این روایت فکر هم همینجا خوندیم که فردی به امام رضا علیه السلام عرض کردش که یه فردی از این منافقین گفت ان من شیعتک لمن یشرب خمر علی الطریق. بعضی از شیعیان شما انقدر پررو هستن که تو خونه و تو پستو و اینا عرق نمیخورن، شراب رو وسط راه جلوی همه انظار عمومی میخورن. بعد حضرت فهمیدن که الحمدلله الذی جعل شیعتنا علی الطریق. اون گفت علی الطریق خمر میخوره، منظور تو راه خمر کنه. حضرت هم خواه خدا رو شکر شیعن ما تو راه هم. چقدر رأفت داره امام. گفتش که ولکنم نبود، میخواست حتما شیعیان رو بکوبونه جلوی حضرت. گفت این من شیعت کل من یشرب نبیز. نبیز دو تا معنا داره، یک معناش میشه آب عسل، یک معناش هم یه نوع شرابی بوده که میگن خلیفه دوم هم دوست داشت. مثلا یه شراب ملایمی بوده ظاهرا. حضرت باز خودشون رو زدن به اون راه، به راه خدا که ستاریت، حلم، مغفرت، چشم پوشیه، گذشته، کرامت، بزرگواریه. فرمودن و این اصحاب رسول الله یشربون النبیذ، اصحاب پیغمبرم آب عسل میخوردن. گفتش که ما اعنی ما الاصل، نمیذاش امام فرار کنه. و انما اعنی الخمر. که آقا مثلا خودتون به اون راه نزن، منظورم آب عسل نیست، منظورم شراب عرق جا افتاد مثلا. بعد راوی میگه تا اینا گفت حضرت سرشون انداختن پایین، کل صورتشون رو عرق گرفت. بعد سر بلند کردن فرمودن که ان الله تعالی اکرم، یا اعزی، همچی تعریف پیدا کردیم، اکرم من ان یجمع فی قلوب شیعتنا بین رسیس الخمر و بین حبنا اهل البیت. خداوند کریمتر است از آن که در قلب شیعیان ما جمع کنه بین محبت ما و بین علاقه به شراب. این یعنی حب شراب خوری ندارن. بعد خب حضرت میدونن که اینا شراب میخورن، سرشون دوباره انداختن پایین، باز سر بلند کردن فرمودن که و اگر یک منکوب، یعنی بدبختی از شیعیان ما این کارو کرد، و این فعله المنکوب، آره فعله المنکوب، و این فعله المنکوب و منه، حالی شیعه بدبخته که از تربیت به دوره آمد این کارو کرد، فانه یجد ربا رؤوفا، و نبیین عطوفن و سادتم به شفاعت یا علی الحوزه وقوفا و اماما رؤوفن و سادتن به شفاعت علی الحوزه وقوفا. درست گفتم؟ بگیم بگیم حافظم بله. فانه یجد ربا رؤوفا و نبیا عطوفا و اماما له علی الحوزه عروفا. او به فرض که این کار را کرد، حالا خدای رؤوفی را خواهد یافت و ملاقات خواهد کرد و پیامبر با عطوفتی و اماما له، امامی که له نه امامه، مختص به اون وایساده، علی الحوزه عروفا که اون رو میشناسه. تجربه فهمیده؟ و سادتا له به شفاعت وقوف و آقایانی که ایستادن منتظرش تا شفاعتش کنن از قبل از اینکه او بیاد، اینا وایسادن شفاعتش کنن. ترجمه فهمیدی؟ یا مثلا ان شفاعت لأهل شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. خب کبائر چی هست؟ ترک نماز و چه و چه و اینجور چیزا. از اون طرف لا تنال و شفاعتنا مستخفن به سلام. اینا تو هر وادیش نگاه کنین، روایات فرقان عمده اینه که فرد از عهده جمع این روایات بر بیاد. تو این روایات بعضی هم میگن اصلا ما کاری برای شما نمی کنیم، لیس بین الله و بین احد من خلقه حواده و ما معنا براءت من النار. ما نجات از آتش نداریم برای شما، میخواییم کار کنیم خودتون. از اون طرف هر کار بکنین شفاعت میشود. جمع این روایات عمده جمعشه دیگه، توجه فهمید. حالا ما به جمع این روایات فعلا کار نداریم، عمده برای ما به عنوان یک کسانی که میخواییم در مسیر خداوند آمدیم که حرکت کنیم دیگه، مسلمانیم دیگه. مسلمان یعنی سیر داره میکنه، عبادت یعنی آنچه سیر میده به آدم دیگه. شما وقتی که روزه، این نیت روزه میکنین یعنی چی؟ یعنی از صبح وقت طلوع فجر که نیت کردین روزه بگیرین تا وقت مغرب که افطار میکنین در عبادتین، یعنی در حال یک حرکتین. حالا میدانید یا نمیدانیم داریم حرکت. ما در این حرکت مستمرمون که با بلوغ شروع شده و با مرگ تمام میشه، اونجا دیگه توقف حرکت ماست. حالا به یک تعبیری توقف حرکت خاصی از ماست، گرچه یک حرکت های جزئی باقی میمونه. از اینجا تا اونجا باید ما به دوتا طرف جاده نیفتیم و الا حرکتمون مختل میشه، بلکه ممکنه برعکس بشه، بعدن باز یک مشکلاتی پیش بیاد که بخواد با مشکلات بیشتر باز به نقطه اول برگردیم. یکی از اون موارد چیه؟ ماندن در جاده. این جاده الزاماتی داره، یکی از اون الزاماتش اعتدال بین خوف و رجاست. بنابراین شما اون روایاتی که مثلا فضای خوف رو تشدید میکنه یا اون آیات و روایاتی که فضای رجاء رو تشدید میکنه، همه رو منظم به وجودتون بکنین. اینه که میگم یک نکته مهمیه ها، گاهی وقتا نکته های مهم چون همینجوری گفته میشه آدم ممکنه به دست به اهمیت نده. اینا رو منظم به وجودش بکنین تا همیشه در حال هم حضور خوف باشه هم وجود رجا. هر دوتاش با هم باشه، چون هر دوتاش وقتی که به زمیمه هم بود سرعت آدم رو زیاد میکنه، چند برابر میکنه. توجه فهمید این چی شد؟ اینی که در روایت داره که اگر طوری باش نسبت به خداوند که اگر تمام اعمال خیر عالم رو انجام دادی حالت اینطوری باشه که اهل جهنمی، به بدترین عذاب ها مبتلا خواهی شد. اینطوری از خدا خوف داشته باش و به نحوی امید به خداوند و رحمت واسع و بیکرانش داشته باش که اگر تمام گناهان عالم رو انجام داده بودی امید داشته باشی خدا چرا جز بهترین ها در بهترین جاها جایگاه بده. اینه این. پس اینو حتما مراقبت کنیم. حالا ممکنه توی یک جلسه بریم به مناسبتی بحثی باشه، مثلا فرض بفهمید یکی داره آیه و رحمتی وسعت کل شعر رو توضیح میده، خب اونجا آیات و روایات و شواهد تاریخی و سیره‌ای رحمت داره هی بیان میشه دیگه. یکی هم به اون آیه میرسه ولهم مقام اومن حدید، داره جهنم و اون شدت و نمیدونم ماغرکه به رب کل کریم رو میگه، اونجا باید فضای خوف دی. داره بحث توبه رو میگه، بحث توبه یک اقتضاعاتی داره، اما بحث مثلا فرض بفهمید که به عنوان مثال بحث رجا تو مباحث اخلاقی یک اقتضاعات دیگه ای داره دیگه، هر کدوم اقتضاعات خاصش خودش رو داره، بنابراین باید آدم خودش تو این فضا قرار بگیره. البته این نکته هم هست که از ویژگی های گویندهی که دین رو درست فهمیده باشه و عمیق فهمیده باشه اینه که مردم رو نه از اون طرف میندازه نه از این بر. الفقیه کل الفقیه من لم یقنت الناس عن رحمت الله ولم یؤمنهم من مکر الله. سومی هم داره، فقیه واقعی دین فهم واقعی اینه که نه مردم رو مایوس کنه از رحمت واسع، نه بی تربیتشون کنه نسبت به مکر خداوند، حالا چیزی نیستش دیگه، و نه از این که از قرآن به غیر قرآن اونها رو سوق بده. سومیش ظاهرا اینه ولم یرخص فی معاصی الله. اون آخرش چیه؟ سومیش این که به مردم یک فرصت باز نده که حالا بگن این گناه چه اشکالی داره، یعنی باید نتیجه مجلس قرآن و اهل البیت، هیئت، مجلس، جلسه نحوه‌ای از معرفت باشه که این معرفت بازدارنده از معاصی باشه، امید بخش به رحمت باشه و چی باشه؟ آدم رو لاابالی نکنه از نسبت به اعمالش و آدم رو ناامیدم نکنه، گرچه خب بالاخره هر کسی کم و کسری‌هایی داره دیگه، میدونه بین خودش و خدا، در این حال با جد و جهد ادامه بده و بعدم نهایتاً این باشه که دین فهم واقعی اونیه که قرآن رو در چشم مردم پر رنگ کنه، هدایت رو از غیر قرآن نجویند. این چارت حالا کار نداریم، قرار از این که اون حقیقتی که ما باید بهش توجه کنیم این معناست، و البته گوینده ای هم که مثل ما ناشی باشه ممکنه از یکم چیز ایجاد کنه، خدا کنه نکنیم ناامیدی ایجاد کنه. ناامید نباید بشه دیگه، ناامید نباید بود، چون با رحمت زیادی مواجهیم. این نکته هم عرض کنم که اون بحث استدراجی که عرض کردم، اون بحث استدراج مال افراد خاصیه، توجه فرمودین؟ مال کسی که وقتی بلا به سراغش میاد یک یا الله میگه نیست، توجه فرمودین؟ اینجا عرض کردم توی بحث استدراج تو بحث بلاها وقتی که میاد قرآن دو نحوه، یعنی سه نحوه واکنش به بلاها رو داره. یک واکنش، واکنش مؤمنین در درجات مختلف که توجه دارن که هم خودشون از آن خدا هستن، هم همه امکاناتشون. انا لله، توجه به توحید که خدا همه رو پر کرده، همه جا رو پر کرده، درون و برون منو پر کرده، مالک حقیقی همه چیزه. توحید در وجود، توحید در مالکیت و توحید در تمام شؤون وجودی، نه فقط مالکیت. انا لله. دو، توجه به رجوع اشیا به حق تعالی، هم من و هم همه اشیا برمیگرده به حق تعالی. توجه به معاد و اینکه خب وقتی که چیز مالک کسی، مالک چیزی نبود، نه مالک خودش نه مالک چیز دیگه، بنابراین توی اون چه دادنها و چه گرفتنها توجهش از خدا منقطع نمیشه، به مبدأ تقویت میشه در و چقدر قشنگ ما این دین ما رو پر کرده. حتی اگر این توجه رو نداریم به زبان میگیم فلانی مرد، عجب، انا لله و انا الیه راجعون. گفتنش ارزشمند، ما نمیدونیم همین جمله چقدر اثر داره. جملهش همین خدا خشک و خالی لسانیشو میخره. عجین شده اصلا با ما، منتها ما اینو فقط در مصیبت‌های چی میگیم؟ مرگ و میر میگیم، در حالی که این در تمام مصیبت هاست. کسی مالشو دز برد، انا لله و انا الیه راجعون. قبلش اینه دیگه، الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. خب این مصیبت چیه؟ آیه قبل توضیح میده، ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. یکیش از دست رفتن جان به معنای مفارقت روح از بدن، جان که از دست نمیره البته. توجه فرمودین؟ و الا موارد دیگه ای هم داره دیگه. ما در یکیش اینو میگیم، به زبان میگیم، البته اینو باید نه به زبان، به تمام جان بگیم که هم ما و هم بقیه ملک تلق حق تعالی هستیم. مثل این که اون تصوری که شما توی باغبونی که تو ذهنتون بیاره بگه من مال اراده اون شما هستم، چیزی نیستم، که از خودم چیزی ندارم، باقی هم که دستم دارم آب میدم همینطور. تعجبم این توجه به توحید یک اثر بلندیه ها. اصلا خلق شدیم تا به توحید برسیم دیگه. چقدر راحت مصیبت ما رو یه دفعه با راه میان بر میرسونه، درسته؟ اینی که در روایت داره کسی که مصیبتی بهش وارد شد و صبر کرد و به این توجهات پایبند بود، مصیبت رو مصیبت ندونه، یک معامله پرسود بداند. یعنی خداوند اینقدر در قبالش چیزی بهش میده که اصلا میگه عجب چه سودی کرد. بعدن میفهمه چه سودی کرد، الان که نمیفهمه. الان اونایی که چشمشون بازه میگن سود کرد، بعدن که خودش چشش باز شد میفهمه این سود رو. الان ذهنن خب بالاخره از صادق مصدق شنیده، میگه بله الحمدلله صبر کردیم، خدا هم یه اجر میده. آجرکم الله، آجرکم الله، بی خود که اجر نمیده که خداوند. بعدم یه چیزیه که مسون است از چی؟ مسون از آفات عبادات، از ریا، از نمیدونم سمعه. دیگه من الان مریض شدم که تو مریضی سمعه و ریا ندارم که بگم خب ببینین من مریض شدم، که تعجب فهمیدین. قرار از این که این یک واکنش نسبت به بلاها که توجه دارن. حالا این توجهات متفاوته البته. ما هم میگیم انا لله و انا الیه راجعون، خوبان درگاه هم میگن، اونایی که در مراتب بالای ایمانن، اونایی که در مراتب احسانن، اونایی که در مراتب عرفانن، معصومم میگه انا لله و انا الیه راجعون. خب هر کدوم از این گفتنها یعنی انعکاس درونی که داره، حال درونی افراد در مواجهه با این مصیبت که به این من الله بودن، انا من الله هم نیست، انا لله، چون در مقابل الا منه دیگه، بعد میفهمد انا من الله و انا الله. حالا این هم نکته داره که چرا لام رو در مقابل الا قرار داد، حالا فعلا به این کار نداریم. بعد این تفاوت داره دیگه، این توجه به اون توحید و معادی که داره. این یک واکنش. واکنش دوم، کسانی که این حال رو ندارن اما اونی که این حال رو داره حالش حال صبره. حالا صبر هم مراتب داره، صبر لزوماً جایگاه پایین تری از رضا نیست، چون صبر میگن با تلخیه، اون دانه تلخ رو میگن، از کلمه صبر از یک دانه تلخی تو میوه ها که خیلی تلخه گرفته شده. منتها خب این صبر، خود پیامبر صبور هستن یا نه؟ بله هستن. خود صبر مراتب داره، اینطور نیستش که مثلا ما بگیم ما الان راضی هستیم پس از همه صابران برتریم، نه، این دارای مراتبیه دیگه صبر، که یک کمال نفسانیه. نکته بعد این که حالا فوق این کمال ممکنه کمالات دیگه هم باشه یا در کنارش کمالات دیگه باشه، و الا این که از صبر و من الایمان کر رأس من الجسد، عرض کردم گاهی وقتا یه کسی ممکنه مثلا فرض بفرمایید نیم بند با آیات و روایات آشنا باشه، بعد بگه خب صبر که تلخ است و رضا شیرین است و پس مقام رضا بالاتر است، و بعد مثلا فرض بفرمایید که قرآن فهمود که مثلا و جعلناهم ائمه لما صبروا، بعد حضرت زینب فرمود که مثلا فرض بفرمایید که ما چی هستیم، ما رأیتو الا جمیلن، پس اون تلخی ندید و زیبایی دید و شیرینی دید و پس از جمیع انبیا بالاتره، اینا حرفای با توجه داشت که همه اینا ذو مراتبه. خود پیامبرم صبر داره، حلم داره، رضا هم داره. صبر و حلم و رضای پیامبر یک معنا داره، صبر و حلم و رضای ما یک معنای دیگری داره. و اصلا اینطور نیستش کسی که به مقام رضا رسید دیگه صبر نداشته باشه، که توجه فهمونید امیر مؤمنان میفهمن صبر تو و فی الحلقش تو و فی العین قضا، صبر کردن دیگه. اینا چجوری جمع میشه؟ کسی که به مقام رضا رسیده، طبعا رضا هم ما فکر میکنیم بالاتر از صبره، و بالاتر از رضا و صبر مقام چیه؟ تسلیمه، که فرد از خودش فارغ شده و فانی شده، سلم محض و یسلم و تسلیم. اگر این طوری این سه تا مقامات و بعد اهل البیت که خب معلوم به فنای فوق حد تصور ما رسیدن، چجوری گاهی وقتا میگه من صبر دارم، گاهی وقتا میگه رزن به قضا، آخرین حرفای امام حسین دیگه، مگه تسلیم نیستی؟ خب میگه تسلیمم هستم، رضا هم، چجوری میشه جمع بشه؟ کسی که تسلیمه به من و تو و رضای من از تو نظر نداره دیگه، درسته یا نه؟ مثلا تسلیم یعنی همین دیگه، فنا یعنی این. میگیم که صبر یعنی تلخه ولی من به خاطر تو صبر میکنم، رضا یعنی این که دیگه حالا من اینقدر برای تو مثلا عشق و علاقم زیاد شده که آنچه تو انجام بدهی برای من چیه؟ شیرین است، زهر از جانب تو شهد است مثلا. خب خواهی شیرین دیگه تلخی نداره، پس صبر چیه؟ و اگر حالا اینجا ما جاییه که تو هستی و من هستم و منتها من اینقدر به تو علاقه مندم و توجه دارم و اینا، یه جایی هم میرسه که من دیگه از خودم فارغم، اینقدر توجه هم در تو زیاد میشه که خودم و وجودم و صفتم و فعلم همش فانی میشه، درست شد؟ اگر فانی شد دیگه من و تو نمونده که رضایی مونده باشه، درسته یا نه؟ پس چطور حضرت بفرمایند رزن، این چیزی که علمای اخلاق و عرفان میگن دیگه، پس چطور حضرت بفرمایند رزن به قضا ایک تسلیمن، اگه تسلیم که رضا نیست، تسلیم که آمد رضا محو میشه، اصلا منی نیستم تا رضای من باشه. باید اینا رو دوباره بازبینی کنیم. همینطوری حرفای دین رو نیم بند فهمیدم این برام و خرج میکنیم، نمیدونیم هم داریم تناقض گویی میکنیم. یکی از برکات جامعیت علامه طباطبایی اینه و این از امتیازات المیزانه. یکی از امتیازات المیزان که تو تفاسیر دیگه نیست، چون این با قرآن اونطور که مرحوم علامه حشر پیدا کرده، جان شریفش نه، شاید ممکن از علامه بیشتر قرآن رو خونده باشن، ولی جان با آیات عجین نشده. اینه که در المیزان تناقض بسیار بسیار کم، چون آدم که یک جمله حرف بزنه که تناقض نیست، صد جمله حرف بزنم تناقض کمه، ولی شد صد هزار جمله تو موضوعات مختلف ورود کرده دیگه، درسته؟ اینه که همین حرفایی که الان گفتم، مثلا یه جایی میگه مثلا اهل بیت مثلا مظهر صبر خدا هستن، یه جایی هم بعد میگه که مثلا رضا بالاتر از اون، میبینی قاطی پاتی شد اصلا، نه جمع نمیتونه بکنه با هم. توجه فهمیدی؟ یه جا تو مسئله اخلاقی حرف میزنه، یه جا تو خانوادگی، تو بحث اجتماعی، یه جا تو بحث احکام، آداب، معارف، حقایق، توحید، سنن الهی. بعد آدمی که اون در جانش سرشته نشده قرآن، نمیدونه کجاها چیا گفته، گاهی وقتا خودش هم اصلا احساس تناقض نمی کنه. توجه فهمیدین؟ چون اصلا همش سطحی یاد گرفته مطلب رو. ببین حالا این را جلسه پیش توی اون مسجد اشاره کردم، ما هزار بار این روایت شنیدیم، انا مدینة العلم و علیون، روایت دوم انا مدینة الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابها، هفتش ده تا روایت با این مضمون. خب این علم و حکمت چیه؟ این علم و حکمت همون دینه دیگه. حکمت و علم نبی چیه؟ نبوتشه دیگه، دینشه. یاسین و القرآن، قرآن یعنی نماد حکمت، دین محتواش حکمت است. چه معارفش، چون گاهی وقتا حکمت گفته میشه به غلط فکر میکنیم حکمت یعنی معارف صرفا، احکامش هم حکمته، معارفش هم حکمته، اخلاقش هم حکمته. اینی که در سوره اسراء 10 مسئله میفرماید، 10-11 مسئله، با چی شروع میشه؟ با توحید. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، یک دستور العمل عبودیت. دو، و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف الى آخر، نمیدونم ولا تقف ما لیس له که بهی علم ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک که کان عنه مسئولا، یک مجموعه ای از عقاید اخلاق و احکام، آخرش میفهمد ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، یا آنچه گفتم حکمت بود. اصلا دین یعنی حکمت. من شهر علمم، خب میگه من دیگه، من اون کی داره میگه؟ نبوت داره این رو اعلام میکنه، میگه دین من دین حکیمانه است، دین عالمانه است. سرا هر جای دین دست بذاره چیه؟ علمه، حکمته. و علی چیه؟ درش، یعنی کسی بدون امیرالمومنین به دین نمیرسه، به قرآن نمیرسه، به بهشت نمیره. و هی الجنه، راه رسیدن به بهشت چی بود؟ اسلام دیگه. غرض این که از امتیازات بی بدیل المیزان، چون این مرد حسنه روزگار، حسنه قرون و اعصاره، به نحوی غور کرده در قرآن و معارف که با تار و پود وجودش شده قرآن و معارف. اینی که حرفای زد و نقیز و این یکی اونجاشو نقص کنه و اینا، آدم خیلی به ندرت اگه بهش پیدا کرد. بالاخره معصوم حسابش جداست ولی شبه معصومه در معارف. خب اینا چرس کردیم. قسمت اول مقابله با چی؟ با مقابله روانی افراد تو مصائب اون مؤمنین بود که خودشون درجات دارن، از مؤمنین سطح پایین که معجورن تا برسه به امام المتقین. قسمت دوم وقتی که با مصیبت ها مواجه میشن، کارشون صبر به این معنا که به اون توجه توحیدی باشه نیست، اما توجه به خدا پیدا میکنن از باب استرار که خدا این رفع کن. و ازا مسه و شر رو نه دیگه، فقال انا لله و انا الیه راجعون، فزو دعاء عریض. این یه بخش از مردم. یه بخش دیگه ای از مردم ازا مسه و شر رو کان یئوسا، دیگه امید نداره که جایی هستش که بتونه رفت، میخواد رفت بشه، نه اینکه نمیخواد رفت بشه. کیه که تو مریضی تو درد دوست داشته باشه دردش بیشتر بشه؟ اونم آدمی که نه آدمی که به رضایت رسیده، آدمی که به خدا توجه نداره به طریق اولا، این نیستش که مثلا بخواد این درد و مرض و گرفتاری و گره و اینا تو زندگیش همونجا مستمر بماند، دوست داره رفع بشه. اما چون اسباب و علل ظاهری میبینه که کاری نمیکنه، به خدا هم اعتقاد محکمی نداره، نه اسباب و علل ظاهری داره که چنگ بزنه، نه اسباب و علل باطنی داره که چنگ بزنه. اینی که میشه و ازا مسه و شر رو کانه یعوسا، بسیار بسیار به بوم خودش ته یک بومبست غیر قابل باز شدن میبینه، زندگیش دارای قفلی غیر باز نشو احساس میکنه، افتاده. این به بومبست، این کلمه به بومبست رسیدن مال فرد مؤمن نیست. خب این شق اگر که بلا ازش رفت بشه، چون نه کاری انجام داد که اون بلا رفت بشه، نه دعایی کرد، نه به جایی متصل شد، هیچ کدوم. اگر بلا رفت شد و بعدم متعاقب همین عدم توجه به خدا و پشت کردن به خدا و عدم قبول یک مبدأ، در این حال که اینو قبول نداره هی باب نعمت ها باز بشه و در پی این باز شدن باب نعمت ها هم باز همچنان پشت به خدا کرده باشه، این مستدرجه. کم من مستدرجن به نعم، چقدر کسایی هستن که با نعمتها خدا داره اونا رو به سمت سقوط بیشتر رشد میده. ایلا کسی که اهل نماز و روزه و عبادات حد اقلی باشه معمولا اهل استدراج نیست. خداوند اکرم از اونه که بخواد کسی که حد اقل توجهی داره. این مال اصلا بلا برای چی بود؟ برای که توجه ایجاد کنه. پس از کی قطع میشه؟ وقتی که هیچی دیگه توجه درش ایجاد نمی کنه. مثل دکتر دارو برای اینه که سلامتی ایجاد کنه. کی دارو رو قطع میکنن؟ وقتی که دیگه هیچ راهی، هیچ چیزی تأثیر نمیکنه در این جسد، هر کار بکنن ببینن اثری نداره، بیماری پیشرفته تر از اون شده که جواب بخواد بده به دارو. اینه که این یک نکته. یه نکته دیگه هم اشاره کنم، این بحثمون امشب با اینکه بحث بلا رو بسته بودیم، ولی این سوال لازم شد که این توجه دوباره بکنیم. اگر کسی این رو فهمید در جریان خداشناسیش، چند بار این عرض کردیم ما خداشناسیمون خداشناسی ذات حق تعالی رو که نمیشناسیم، پنجره ما به خداشناسی شناخت صفات خداست، وگرنه ذات موضوع هیچ کتابی، هیچ شهودی، هیچ علمی نیست. عنقا شکار کس نشود. پس ما چیه خدا رو میشناسیم؟ جلوه هایی که خداوند از ذاتش نشان داده، صفات خدا. حالا صفت چیه، اسم چیه، این بحث جای خودش محفوظ. بعد صفات اسماء و صفات خدا در حقیقت اگر بگیم قرآن کتاب اسماء و صفات، بیراه نگفتیم. تمامش از همون ابتداش اسماء و صفات خداست تا انتهاش، و اصلا اسماء و صفات خداست که تو این عالم جلوه کرده دیگه، و اصلا اسماء و صفات خداست که داره عالم رو تدبیر میکنه دیگه، درسته؟ کلش اسماء. ولی متاسفانه کمترین علمی که بهش توی علوم اسلامی پرداخته شده علم اسماء و صفاته. تو علم کلام که تقریبا نزدیک به صفر، 5-6 تا اسم رو بحث میکنن، اونم در حد بسیار بسیار ناقص و جزئی، و بعضیاش به اعتقاد ما اصلا مخالف حقایق قرآنیه. تو حکمت هم به همین کیفیت بسیار ناقص و جزئی، بعضیاش مخالف آنچه قرآن میگه. یه مقداری بیشتر از اینها در بعضی از کتب عرفانی اسماء و صفات الهی بحث میشه. در علوم رائج اسلامی بحثی از اسماء و صفات نداریم، در حالی که قرآن مشهون از اسماء و صفاته، و این علم شریفیه که بابش باز نشده. یه مقداری اونم نه در تازه همه کتاب‌های عرفانی، در بعضی از کتب عرفانی بحث از اسماء و صفات شد. حالا اگر کسی به این توجه داشت، از همون بسم الله الرحمن الرحیم که شروع میشه، که در سوره رحمان لیستی از نعمت‌های رحمانی رو میده، بعد اونجا و در سور دیگه به ما این اشاره رو میده که یه اسمی که در عالم قهاریت داره و همه جا ظاهره، این اسم شریف رحمت، صفت شریف رحمت و اسم رحمانه، درسته؟ که و رحمتی وسعت کل شیء. اگه کسی همین رو باور کنه، دست رو هر چی بذاره چیه اسمش؟ رحمت خدا، لطف خاص خدا. این اگه کسی باور کنه، اون وقت برای هر رحمتی شکر لازم داره یا نه؟ همش شد رحمت، از این که خلق کرد، از این که هدایت کرد، از این که نون و آب داد تا ما شاکر بشیم، از این که ما بی تربیتی کردیم نون و آب داد تا شاکر بشیم. بعضی هم میگن دیگه، بنده خدای بود میگفتش، خیلی وقتا هم آدم میفهمه اینا رو. یه شب تو همین شب عرض کردم، یه بنده خدای بود ایشون میگفتش که من به بنبست رسیدم، ورشکست کردم، خیلی خیلی بد، خیلی اصلا واقعا خاکنشین شدم دیگه، به حدی که همه چیمو دادم، قرضم داشتم، نون و آب و شبم نداشتم. بعد میگفتش که من آمدم رفتم حرم امام رضا علیه السلام در حال بیچارگی. ما هم دیدین وقتی بیچاره میشیم ائمه رو یکم بهتر سراغشون میریم. چه آدم های جالبی هستیم. انگام خوشی که سرمون انداختیم پایین میریم دنبال کارمون، وقتی گرفتاری ها سلام علیک داریم. میگفتش که رفتم حرم امام رضا علیه السلام، گفتم آقا من خیلی بیچاره شدم، شما هم بالاخره کریمین، فرزندتون جواد الائمه است. میگفت خیلی استغاثه کردم و بعدم گفتم که خدایا من مالم رو اگر مالی پیدا کردم شریک میشم با جواد الائمه. بعد میگفت از اونجا آمدیم بیرون و بعد به طور غیر مترقبهی که من میفهمیدم که این از اون حواله امام رضا علیه السلامه، کارها از مسیری که فکرشو نمی کردم و حساب نمی کردم درست شد. یعنی خیلی وقتا این نعمتها به نحوهی داده میشه خود آدم هم میفهمه اونجا این بلا رفع شد، اینجا این گرفتاری حل شد، اینجا مسئله چرا میفهمونه خدا به آدم. باید که آدم میگه من زدم تو گوشه این آقا، ببین چه آدمی کریمی بود، ورداش مثلا همون رفتار امام حسن مجتبی دیگه، بدی کردم و ایشون خوبی کرد، این اثر بالغتری داره در رجوع و برگرداندن فرد از خطا. این کار خداست، کار صبح و شام خداست. این تعجب فهمیدین؟ اینطور با خوبی ها، اگر نشد بعد بلا بده، اون بلا هم چیه؟ باز رحمت دیگه ای. بلا میده، آدم دعا میکنه حل میشه، حالا اون بلا هرچی میخواد باشه. این که دعا میکنه و نتیجه نمیگیردم باز رحمت. یک چیزی هست یا نه؟ وقتی که شد وسعت کل شیء، نمیده تا آدم منکسر بشه. چقدر نعمت عجب، هر کارش میکرده این منکسر نمیشد. حالا همه پول فرعون رو بدن به من و شما، میخوایم 50 سال بخوریم دیگه، حالا اونم نداشتیم یه جوری میخوردیم دیگه، یک ثانیه لذت. اما انکسار مگه شوخیه؟ یه خانمی آمد خدمت، اینم رحمته، اگه اینا رو بفهمه با ندادن ها هم منکسر میشه نه متوقع. یه بار عرض کردم شما سیره انبیا رو ببینید، بنده یعنی این، 1000 سال زحمت کشیده حضرت نوح، بعدم میگه خدا این بچه‌م نجات بده، حالا بهشت که تنگ نمیشه جاش، خدا هم یه تشر بهش میزنه میگه نخیر دیگه هم از این حرفا نزنی، با جهل از من چیزی نخوای. فلا تسأل ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاهلین. بعد میگه ببخش خدا واقعا من اشتباه کردم. در حالی که وقتی بشکافین دعاش چیه؟ واجبه. دعای پدر در حق فرزند چیه؟ واجبه. دعای یک پیغمبر در حد در حق کسی که پاش لب سقوطه چیه؟ یا واجبه یا مستحبه دیگه، داره کار عبادی انجام میده. رب اینی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم. خدا من پناه میبرم به تو، چقدر بد درخواستی کردم، معذرت میخوام. اینطور اگر کسی این جمله رو بفهمه که و رحمتی وسعت کل شیء، چقدر شیرین میشه، هم تلخی ها هم شیرینی ها. این یکی از محکمات امر بلا هاست، از محکمترین محکمات امر بلا ها همین. اینی که میگه من میدونم تا کجا به تو فشار بیارم به نفعته. مثل اینکه مثلا یک زخمیه، میگه فشارش بده، خب درد داره، میگه باید فشارش بدی چون به نفعته، ولش کنه خون میزنه بیرون بعد دیگه بند نمیاد. تا اون جایی که به نفع شماست فشار میده، نه بیشتر که بشکنی. این دیگه از اقتضائات خداییت خداست که میدونه هر کسی چقدر ظرفیت داره تا کجا بهترین حالت فشاره. یکی خانومی آمد پیش آقا امام صادق علیه السلام، گفت آقا بچم رفته نیامده، دلم کنده شده. حضرت فرمودن برگرد خونت و صبر کن. رفت مثلا حالا فردا شد، پس فردا آمد، گفت آقا از بچم خبری نشد، دلم داره میسوزه. حضرت فرمودن برو خونه صبر. روز دفعه سوم آمد، گفت آقا از بچم خبری نیست، جگرم آتیش گرفته. حالا این دفعه سوم بود یا چهارم یادم نیست، دفعه سوم هم حضرت فرمودن من ازم برو خونه صبر کن، یا شاید دفعه سوم. دفعه چهارم آمد، گفت من دیگه دلم آرام و قرار نداره مثلا. حضرت فرمودن برو صبر کن. گفت و کم صبر، چقدر صبر کنم؟ فوالله لقد فنی الصبر، به خدا دیگه نمیتونم صبر کنم، صبرم به فنا رفته. حضرت یه لبخند زدن، گفتم برو خونه بچت اومده. رفت خونه، برگشت گفت اوحیون بعد رسول الله، به شما وحی میشه بعد پیغمبرم هنوز وحی برقرار، بچم اومده، شما از کجا بهتون وحی شد؟ حالا سطح فهم چیزا بوده دیگه، مردم بوده. فرمودن نخیر، اما پیامبر فرمودن ان دفنا الصبر ينزل الفرج. این قاعده است، اون جایی که دیگه صبر به انتها میرسد جایی که فرج میاد. هی ما فکر میکنیم نه هنوز جا داره، یکم دیگه فشار بده، هنوز جا داره. چون خدا بیش از چرا ان دفنا الصبر ينزل الفرج؟ چون این فشار برای این بود که مسئله اون فرد حل بشه، نه اینکه مشکل دو برابری پیش بیاد. نمیگن اینو اینقدر با چکش بزن روش تا خونش بند بیاد که استخونم بزنه بشکنه، که برای حل معضل بیماریشه، نه که بیماری دیگه اضافه کنه. بنابراین اگر ما یک جایی تو مصائب میشکنیم، این به خاطر اینکه ظرفیت خودمون خراب میکنه. همین پیش آگاهی های پیشین رو در خودمون ایجاد نکردیم، یا آمادگی های پیشین رو. توجه فرموده؟ گاهی وقتا هم این فشارها باعث یک حال دیگری در انسان میشه که اونم به نحوه بد نیست. تذکرشو خیلی مختصر بگم. تو بحث حواریین که اشاره شد، حواریین در آخرین روزهایی که با حضرت عیسی بودن ظاهرا هست دیگه، می‌فهمد که اتفاقا اصلا خداوند وجود حواریین را جزء نعمت‌های برای حضرت عیسی می‌شمره. می‌فهمد یا عیسی اذکر نعمتی علیک، یادت بیاد که من چه نعمت‌هایی به تو دادم. از ایدتو که به روح القدس تکلم الناس فی المهد و کهلن، و از علمتو که الکتاب و اذکر نعمتی علیک و علی والدتک. بشمر ببین، یادت بیار چه نعمتهایی به تو مادرت دادم. بعد یکی یکی میشمره، ایدتو که به روح القدس چکار کردی، تکلم الناس فی المهد و کهلن، از علمتو که الکتاب و الحکمه و التورات و الانجیل، و از تخلق من التین که هیئت طیر به اذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی و تبرئ الاکمه والابرص به اذنی و اذ تخرج. این همون این اذا همه برمیگرده به اون نعمتی علیک از این وقتی که اینجوری شد اینجوری شد و از کففت و بنی اسرائیل انکه از جهتهم بالبینات، بنی اسرائیل رو هم از تو منع کردم که میخواستن به تو آسیب جدی برسونن. چجوری منع کردم؟ اینجا بیان نمی کنه، چون ما از حضرت عیسی جنگی و درگیری سراغ نداریم، ولی قرآن خبرشو میده. بعد حضرت عیسی درگیری و جنگی داشته، اتفاقا اصلا به ما یاد میده، میگه اگه میخواین جنگ کنین یاد بگیرین از عیسی. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال. بعد از اینکه بحث جهاد رو ذکر میفهمد، میفهمد که قبلش میخوام بگم، حالا سه جنگ، آیه جنگ مربوط به جنگ، بعد میفهمد که حالا شما که میخواین جنگ کنین مثل حضرت عیسی یاد بگیرین. کونو انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله قال الحواریون نحنو انصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون. آیه قبلش چیه؟ قبلش یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله یک و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم. میگه راه معامله پرسود این است، ایمان و جهاد، و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تؤمنون. اگه اشتباه نگفت تعلمون ها تعلمون. بعد پشت سر این میفهمد که از حضرت عیسی یاد بگیرین، پیامبر نبرد حضرت عیسی، نه پیامبر ذلت معاذالله، کار نداریم. و از کففت و بنی اسرائیل این توضیح مفصلی داره، فعلا کاری بهش نداریم. تو اون و از کففت و بنی اسرائیل بعد میفهمد که و از اوحیت و الالحواریین، این چی بود اینجا؟ میگه یا عیسی اذکر نعمتی علی که این کارا رو کردم، 1 2 3 4 و به حواریین وحی فرستادم. ترجمه فهمیدی؟ و از اوحیت و الالحوار، مفسرینی که این درخواست، چون نوع مفسرین گفتن حواریین اشتباهی کردن، خلاصه از ادب ربوبی دور بوده، خلاصه حضرت عیسی هم بعدم توبیخشون کرده، بعدم تصحیح کرده درخواستشون رو اینطور. حالا بعضی ها خیلی تند، بعضی هم کندتر. پس بستر روشنه، میگه حوارین، عجب حوارینی بهت دادم ها، حوارینی که در سطح چی بودن؟ وحی بودن، منتها وحیشون وحی چی بوده؟ تسدیدی نه تشریح. ما چند نوع وحی داریم؟ از اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و برسولی، یعنی خب این حواریین مگه ایمان نداشتن به خدا و رسول؟ درسته؟ ایمان داشتن دیگه، بعدم ایمانی در سطحی داشتن که اینقدر لیاقت پیدا کردن که خدا بهشون چی میکنه؟ وحی میفرماید، اونم نه وحیی که ببین آینده چی میشه، نمیدونم اون درون اون چیه، نمیدونم از این وحی جزئی، وحی برای ارتقاء ایمان، یعنی ایمانی که با وحی حاصل شده، مشابهشو برای حضرت ابراهیم خدا ذکر میکنه، از قال له ربه اسلم، این اسلامیه که با امر الهی حاصل شده، نه با حرکت حضرت ابراهیم. خوش به حال اونایی که این طوری میشه، تا یک جای آدم با پای خودش حرکت میکنه، میگه نه من از این به بعد عهده‌دار جانت منم، این سطح از اسلامو من بهت میدم، با وحی بهش میده. ان آمنو بی و به رسولی، اونا هم این قابلیت رو داشتن و پذیرفتن. قالو آمنا و اشهد به اننا مسلمون. بعد میفهمد و اشهد به اننا چی؟ مؤمنون دیگه. گفت ایمان بیارید دیگه، ایمان بیارید، باشه ما هم شاهد باشه که ما مؤمنیم، درسته؟ اینم یک نکته که طلبتون. خیلی نکته مهم میداره تو این پاسخ حواریین که نگفتن بشهد به اننا مؤمنون. بعد اون وقت پشت سر این حواریون گفتن که از قال اینم اتفاقا باز چیه؟ یاد بیار اون صحنه رو. منتها اینجا با اون قبلی ها یک تفاوتی داره دیگه، نمیفهمد و از قال الحواریون، درسته؟ واو نداره. چرا؟ نکته ای داره. گاهی وقتا با یک واو آمدن یا حذف واو یک مطلبی 180 درجه تغییر میکنه. مثلا بفهمد که حضرت ابراهیم گفتش که ارنی کیف تحی الموتا، بعد خداوند چه بهش فهمون؟ گفت اولم تؤمن. باید میفهمید چی؟ علم تؤمن، علم تؤمن وقتی میامد یک نکته داشت. اولم تؤمن 180 درجه تغییر داده این رو، یه واقع. خب از اوحیتو از قال الحواریون، پس حالا برای این که توجیه کنن، بعضی گفتن آخه این خیلی حرف تندیه، حلی از تطیع و ربکه. بعضی گفتن اصلا این اختلاف قرائت درسته، یعنی اون چه که در قرآن آمده کنار بذار، اون اختلاف قرائتش را بپذیر که حل تستطیع و ربکه میشه. یعنی چی؟ یعنی آیا تو میتونی از خدا بخواهی؟ یعنی هل تستطیع و انتس على ربک. خب اینه که ما نمیتونیم بپذیریم که اصلا اختلاف قرائت رو یک چیز باطلی میدونیم. بعضیا گفتن معنا اون معنای عرفی نیست، معنای لغوی نیست، یعنی هل یستطیع و ربک، ربک یه صلوات خط بفهمید. به معنای میتواند نیست، به معنای چیه؟ آیا مصلحت میداند؟ مثل اینکه ما مثلا تو عرف میگیم شما میتونید به من کمکی کنیم، میدونیم میتونین، میتونین منو اینجا استخدام کنیم به یک وزیری مثلا، نمیدونم بگیم، یعنی میشود، میتوانی، مصلحت میدونی، امکان داره، میکنی این کار رو برای من. خب یستطیع به این معنا نیست، در قرآن حساب کتاب خودش رو داره. این دوتا قول برای اینه که تنزیه کنن حواریون را. بقیه مفسرین که خب اکثرا باشن میگن نه اصلا حواریون حرف بی حسابی زدن دیگه، حرف ناصحیحی زدن. از مفسرین قدیمی تا حضرت آیت الله جوادی همه همینو گفتن. حالا بعضیا خیلی تند گفتن، گفتن مثلا حرف قطعا غلط بود و خیلی اشکال داشت و نباید میگفتن و اینها. بعد در توجیه این که خب چرا گفتن، گفتن اینا در بد و امرشون بودن، در ابتدایی که با حضرت عیسی آشنا شدن، که این هم با تاریخ ناسازگاره هم با روال آیات ناسازگاره. البته خودش داره میگه دیگه و از اوحیتو الالحوارین، پشت سر اون گفته دیگه آیه. اصلا اتفاقا اصلا این آیه و از اوحیتو رو آورده برای توجیه این کار حواریین، برای به دو جهت شاید حداقل بیان کرده باشه، که حالا کار نداریم اون دو جهت که چرا این دو تا آیه پشت سر هم آمده. یک شخص کنم چون به بحث مرتبطه. یکیش اینه که میگه بابا راجع به کی داری صحبت میکنی؟ اینه حواری، یعنی این، آن که من بهش ایمانی به وحی القا فرمودم. مقدمه برای توضیح آیه بعده. یک چیز دیگه داره که الان چون به بحثمون مرتبط نیست فعلا ورود نمیکنم. این پس یک. اونایی دیگه خب متوجه بودن که این در بد و امر نبود، تازه در بد و امرم باشه لازم نبود، وقتی که این همه معجزه داره حضرت عیسی، از نحوه ولادتش، از سخن گفتن تو گهوارش خدا میتونه معجزه بده، چیه دیگه؟ از مرده زنده کردن که بالاتر نیستش که. گفتن خب نه این نبوده، ولی حرفشون بالاخره پیشنهادشون اشکال داشت دیگه. بعد یه قرینه ای هم برای این فرمایششون آوردن. حضرت آقای جوادی به نظر اینطوری میفهمدن، به نظر حالا تو المیزان چقدر متعرض این معنا شده که گفتن که به خاطر که حضرت عیسی هم چی گفته؟ گفته تقوا داشته باشین، این حرفو نزنین. قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. میگه شما مؤمن نیستین، تقوا داشته باشین. اگه حرف خوبی زده بودن که این برخورد رو نمی کرد حضرت عیسی. بعدم حضرت عیسی آمده اصلاح کرده. اونا یک چیز گفتن، حالا بعد صحبت تفصیلیش که اونا چه خواستن، حضرت عیسی چه خواست نگاه کنیم یکم متفاوت. اونم به اعتقاد ما دقت لازم نشده که چرا فرمایش حضرت عیسی با درخواست حضرات حواریون دقیقا منطبق نیست. اینم یک نکته است. اولا این حرف ما نمیتونیم بپذیریم به چندین دلیل. یک دلیل، یکی دو تا شرط کنم. اولا اینکه تعلیق حکم بر وصف، اینو بخوام چیزی بگم سادش کنم، ببین یه وقتی میگن که فلانی این حرفو زد، حسن آقا این حرفو زد، یا او چنین گفت، درسته؟ معلم سر کلاس درس داد، خب چه درسی داد؟ نمیدونه. او چنین گفت، فقط بعدش میدونیم چنین گفت. اما اگه یه وقتی این بگن معصوم چنین گفت، معصوم چنین گفت با اون مثلا حسن ابن علی چنین گفت، تو فضای امامت بیام کنار، تعجبم. فرض کنیم یک شخصی مثلا میگیم محمد ابن مثلا فلان چنین گفت، یکی میگیم اعلم علمای شیعه چنین گفت، مقصودمون حالا چیه؟ یعنی حکم اون گفتن رو بردیم روی یک وصف خاص، میخوام بگیم که این جمله جمله صحیحیه، قابل اعتناست، مهمه. توجه فهمیدین؟ اون مثال دیگه چی گفتم؟ معلم درس داد. یه وقت میگیم که استاد مسلم فلسفه اسلامی درس داد، حالا چی میفهمیم؟ که درسش چیه؟ فلسفه اسلامیه. به این میگن تعلیق حکم بر وصف، یعنی خود اون وصفی که به کار میبریم یک پیامی داره در اون حکمی که داره انجام میشه. درست شد؟ از لحاظ ادبی باید میگفت از قالو، میفهمد از قال، وقتی که حواریون رو آورده تو آیه قبل، و از اوحیت و الى الحواریین ان آمنو بی و به رسولی، چی؟ قالو، گفتن دیگه. دیگه نمیگه هی قال الحوا، هی تکرار. ضمیر رو اصلا برای چی میارن؟ برای که هی اسمو تکرار نکنن دیگه. قالو آمنا و اشهد، بعد و از قالو، درست شد؟ اما خداوند حساسیت داره این کلمه حواری را به کار ببره که نشون بده جایگاه اینها رو. کلمه حواری چند تا نکته توش داره، فعلا به نکاتی که این کلمه داره کار ندیم، فقط یک نکتهش که باز به بحث ما ربط داره. حواری از حور میاد، حور، حورال این شنیدین دیگه که جمع چیه؟ حورا. این چی؟ درخشان، سفید، درست شد؟ حالا بعد مفسرین رو ببین، گفتن اینا رخشور بودن، کارشون سفید کردن جامعه ها بوده، بعد از اون بابت بهشون میگن حواری. حالا این سوالم برای ما پیش میاد، اصلا چه جالب، از مین همه شغلا هرچی طرفدار پیدا کرد همشون از دم رخشور بودن. من تو شغلای دیگه یه آدم پیدا نشد به حضرت عیسی جز خواستش باشه، معنا داره. ثانیاً برای خدا اهمیت داره شغلشون چی بود؟ شغل خود حضرت عیسی رو نمیگه، شغل حضرت موسی رو نفرموده، به شغل شاگردا رو بگه چی بودن؟ ضمن این که این نشون میده که اینها افراد درخشانی بودن، ملک صفت بودن، بسیار مراقبت بر نفسشون داشتن که یک گرد و غبار روی نفسشون نشینه، یه دونه گناه نکنن، مراقبت شدیدشون رو بر جانشون نشون میده. نفس زلال، آینه صاف، اینه که میشه حواری حضرت عیسی. نه تنها به خطا و گناه، اینا اصلا به هیچ چیزی که غیر خدا باشه توجه زیادی نداشتن، نفسشون چرک و آلودگی و گرد و غبار و زنگار نداره، اینا خیلی پاکن. باشه، وقتمون گذشت، بقیهش بر فردا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.